آغاز شد. راه پیمایی بشارت نصر در حمایت از ملت مقاوم و قهرمان فلسطین، جمعه 18 مهر ماه پس از اقامه نماز جمعه در سراسر کشور و در تهران، از دانشگاه تهران به سمت میدان انقلاب برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
و حالا بهشتی در این حوالی.
عاشق شوید برادرها، خواهرها، عاشق شوید.
زندگی عشق است.
ایران کشور عاشقان است.
بهشتی در این حوالی.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
عاشق سر میبازد، عاشق دل میبندد، عاشق وقت رفتن لبهایش میخندد، در ذهنم میآید هر جا یادی از تو، در گوشم نجوایی میگوید عاشق شو.
به نام خدای عاشقان، سلام به شما که پیروان مسلک مردی هستید که از مبدأ کربلا فریاد آزادی خواهیش در دل تاریخ پیچید و بهشتی های بسیاری ساخت. خوش اومدید به بهشتی در این حوالی. بیا یه قدم عقب‌تر بریم، به دورانی که صداها از جنس ایمان و عمل بودن، نه زرق و برق، نه نمایش. بیاید روایتی بشنویم از دل زلال این آگاهی.
بهشتی به روایت بهشتی، قسمت نهم. در سال 1339 ما سخت به فکر سامان دادن حوزه علمیه قم افتادیم و مدرسان حوزه جلسات متعددی داشتند برای برنامه ریزی نظم حوزه و سازماندهی به حوزه. در دو جلسه از این جلسات بنده هم شرکت داشتم. کار ما در یکی از این جلسات به ثمر رسید و در این جلسه آقای ربانی شیرازی و مرحوم آقای شهیدی سعیدی و خیلی دیگر از برادران شرکت داشتند، آقای مشکینی و خیلی های دیگر، و ما توانستیم طی 17 سال طرح و برنامه تحصیلات علوم اسلامی را در حوزه تهیه کنیم و این پایه‌ای شد برای تشکیل مدارس نمونه‌ای که معروف‌ترینش مدرسه حقانیه یا مدرسه منتظریه به نام مهدی منتظر سلام الله علیه بود، ولی به نام حقانی که سازنده آن ساختمان بود معروف شد. مردی است که واقعاً عشق و علاقه و سرمایه و همه چیزش را روی ساختن این ساختمان گذاشت. خداوند او را به پاداش خیر مأجور بدارد.
بهشتی در حوالی.
مسلمان عاشق است، عاشق خدا، عاشق حق است، عاشق عدل است، عاشق انسان شدن است، عاشق ملکوت است و دنیا
با همه زیبندگی ها و فریبندگی ها براش صرفاً میدان صاف شدن و ره پی بودن به سوی آن معبود و معشوق جاودان است.
شهید بهشتی آزادی رو در چارچوب دین می دید. اون می گفت که آزادی واقعی باید همراه با مسئولیت‌های اجتماعی و فردی باشه. آیا آزادی فقط یعنی رهایی از هر قید و بند؟ یا آزادی واقعی همونطور که بهشتی می گفت همون آزادیه که در دل دین و قانون زندگی قرار داره؟ صدای دختر بزرگوار شهید بهشتی رو میشنویم که قرار پاسخی باشه برای این پرسشان.
معمولاً بزرگترها وقتی میخوان معرفی کنن شهید بهشتی رو به عنوان مسئول قوه قضاییه معرفی میکنن، به عنوان نماینده امام راحل معرفی میکنن، به عنوان عضو شورای انقلاب معرفی میکنن، اما کمتر کسی اندیشه های شهید بهشتی رو اومده و مطرح کرده. تمام نیروهای جوان رو میتونست جذب کنه و فعال کنه در سطح جامعه. شهید بهشتی رو باید به عنوان یک اندیشه و یک مکتب دید.
یه مسئله‌ای که مطرحه آزادی هست و خیلی‌ها فکر می‌کنن اگه ما بخوایم برای آزادی در واقع چارچوبی قائل بشیم اون رو محصور کردیم، ولی توی نحوه هدایت شهید بهشتی ما می‌بینیم که نه، این آزادی وجود داره در همه ابعاد، در سخنرانی‌هاشون، در نحوه نگرششون، حال ابعاد شخصی‌تر، و این آزادی قرار گرفته در یک چارچوبی به نام دین. همچین چیزی چطوری ممکنه؟
این آزادی از خانه خودشون شروع می‌شد. جالبه که خدمتتون بگم برادرم کوچیک بودن، برادر دومم دبستان بودن دیگه، من دبیرستان بودم، به اصطلاح دو تا برادر هنوز به این مرحله نرسیده بودن. خیلی جالب بود، یک جمعی رو ما روزای جمعه داشتیم که میمدن، ایشون روزای جمعه مال خانواده بود کلا، میمدن در جمع خانواده، خیلی ساده خیلی راحت میمدن در جمع خانواده میشستن و داستانهایی برای ما میگفتن که بسیار آموزنده بود. به اصطلاح با مرور این داستانها خیلی چیزها رو به ما یاد میدادن. در جمع کوچک ما حتی اون کوچکترین برادر من آزاد بود که هر نوع سوالی میخواد بکنه. کتابهای درسی دینی رو ایشون به خاطر همین اومدن و با اون زحمت که میدونین که باید که طوری نوشته میشد که ساواک بالاخره نکته از توش در نیاره و بتونن اینا چاپ بکنن و بتونن توضیح کنن در کل ایران. شما حسابشو بکنین، کتاب‌های دینی که تصمیمش با ایشون شهید بهشتی و شهید باهنر و دوتا یار دیگه‌شون بودن، دقیقاً به خاطر همین بود، آشنایی نسل جوان با دین اسلام، اصلا با خداشناسی. میدونین این خداشناسی خودش مسئله مهمی بود در دوران دانش آموزی ما. باید برای بچه ها این فلسفه و خداشناسی گفته میشد. و شما اگر که اون کتاب ها رو مرور کنین میبینین با زبان بسیار ساده پیچیده تر این مسئله رو برای دانش آموزان گفته بودن. این که میگین که بچه های جوان توی جبهه ها واقعا چطور می ایستادن و مقابله میکردن و یقین داشتن، دقیقا به خاطر این که اطلاعاتشون درست بود، واقعا درک کرده بودن که خداشناسی چیه، بسیار با زبان ساده. چون یکی از مسائلی که ما الان مطرحه برامون، کتاب بسیار نوشته شده، مقاله بسیار نوشته شده، سخنرانی بسیار برگزار میشه، ولی اونقدر این زبان گوینده پیچیده هست که جوان ما اصلا حال نمیکنه باش. اصلا متوجه نمیشه، درک نمیکنه و نمیتونه اون خداشناسی رو از توش بگیره و درک کنه، نمیتونه فلسفه حجاب رو بگیره و درک کنه.
هر انسانی برای خودش آزاد است در اصول عقاید اسلامی تفکر کند، مطالعه کند تا اعتقاد راستین را بیابد. و در مورد احکام اسلامی هر انسانی میتواند درس بخواند، تحقیق کند تا قدرت استنباط احکام به دست آورد. میخواد معمم، میخواد غیر معمم، بحث لباس نیست، بحث صلاحیته. ولی جامعه مسلمان ها اسلامش را از اسلام شناس فقیه، فقیه اسلام شناس، عالم به اسلام، عالم به کتاب و سنت در خط افرت، عادل و با تقوا، متخصص ورزیده، شجاع و دلیر، از او باید بگیرد.
بهشتی همیشه همین نزدیکی است، در حرفهاش، در نگاهش، در فانوسی که برامون روشن کرد. تا نوبت بعد، دلتون پر از نور و امید. یا حق.
طوفان 15 مهر نقشه با دقت طراحی شده دشمن رو باطل کرد.
فلسطینی ها از خاک خودشون دارن دفاع میکنن، دفاع اونها مشروع است، کمک به اونها هم مشروع است.
امروز کاری که در غزه دارد انجام میگیرد از دو طرف در اوجه، از لحاظ جنایت و خباثت و وحشیگری و خونخاری در اوج، اون طرف هم در اوج این صبر بی نظیر، این ایستادگی مردم.
قصه قهرمان در دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی، ایمنه پوچاری سکنی را فرو پاشید و فصلی نو از پیروزی مقاومت آغاز شد. راهپیمایی بشارت نصر در حمایت از ملت مقاوم و قهرمان فلسطین. جمعه 18 مهر ماه پس از اقامه نماز جمعه در سراسر کشور و در تهران، از دانشگاه تهران به سمت میدان انقلاب برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست. من او را مسلمان نمیدم.
در روزگاری که ابرقدرت‌های جهانی در خواب غفلت فرو رفته‌اند، شب‌های تیره و تار برای کودکان معصوم و مظلوم غزه به سختی صبح می‌شود. شب‌ها به جای آن که پذیرای دست نوازش پدر و قصه‌های مادر باشند، پذیرای گلوله، بمب و باروتند و در جهنم جلادان بی‌رحم صهیونیستی جان می‌دهند و با مظلومیت به خواب خون فرو می‌روند. آنان به جای شیر، شمشیر و به جای نوازش نهیب می‌بینند و با کام خشک و چشم تر و حلقوم بریده از خروار به ملاقات خدا می‌روند. به راستی که عمق مظلومیت کودکان غزه و فلسطین را تنها کودکان حادثه کربلا می فهمند.
داستانی که دل حسین ابن علی خون کرده است این قضیه. اگر حسین ابن علی بود گفت آقا اگر میخوای تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز تو
ایران قهرمان. پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60379828300007 و یا کد دستوری 3414 به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
روز بخیر همراهان گرامی، نوبت میرسه به برنامه بعدی، یعنی از خانه تا مسجد که تقدیم میکنیم.
از خانه تا مسجد،
کاری از گروه جامعه و کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
ای تو سنگر بوده با امر امام، خانه هستی برای خالقم، گرچه او هرگز نگنجد در کنام. مرکز جمع و جماعت مسجد است، دین مؤمن در تو می‌یابد قوام.
سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز و گرانقدر، با یکی دیگر از برنامه های از خانه تا مسجد در خدمت شما خوبان هستیم. توی این برنامه با یک مسجدی میخواییم آشنا بشیم که قصه های شگفتی رو در روزگار خودش ثبت کرده. دعوت میکنم در این برنامه با ما همراه باشید.
میگن که اگر تو سال دیگه خدا به ما بچه داد، میام این نقطه رو یه مسجد احیا میکنیم. این اتفاق میفته، بعد خدا هم بهشون بچه میده، بهشون بچه میده و دیگه خلاصه میان اینا شروع میکنن، آره میان به عهدشون شروع میکنن، مسجد رو پیگیری میکنن و داستانش رو دیگه خلاصه مسجد رو بنا میکنه.
با یکی از اهالی روستای جوخا اومدیم به مسجدی که موقعیتش در حوالی روستای مهدی‌آباد قرار گرفته بود، زلقربا، مسجدی در پهنه بیابان کبیری طبس.
مهمونی‌ها رو میارن اینجا برگزار میکنن، چون امکاناتش خوبه، آشپزخونه خیلی خوبی رو به راه کردن، خود فضای سالونایی که داره، سالونی که داره فضای خیلی خوبی هست، مثلا حدود فکر میکنم اگه اشتباه نکنم حدود مثلا 140-150 تا مهمان مثلا شما بخوایید اینجا پذیرایی بکنی امکانش وجود داره. بعد بیرونش فضا سازی کردن، از فضای بیرونش هم استفاده میکنن. من اون سری اومده بودم یه مهمونی اینجا صحبت میکردیم با همین خادم، یه نکته خیلی جالبی گفت، من خیلی خوشم اومد. ما داشتیم تو آشپزخونه شون کمک میکردیم، شستشو آب میریختن، کفشو میشستن اینا، من دیدم خیلی آب داره میره توی این مسیر فاضلاب. بعد این خانمش متوجه شد که من یه خورده انگار مثلا یه حس نارضایتی درم وجود داره نسبت به این آبیه، گفتش که آقا ناراحت نباش، میدونم میخوای چی بگی. گفتم که چطور؟ گفت میخواد در مورد این آب و اینا. گفتم آره چون خیلی آب داره اینجا هدر میره، با تو اینجا که این منطقه مثلا منطقه کم آبیه. گفت میدونی ما چیکار کردیم؟ ما بیرون اینجا با یه فاصله یه مخزن درست کردیم، تمام این آب میره توی اون مخزن، بعد لایه هاش گرفته میشه، لایه نشین میشه، بعد اون آب رو استفاده میکنیم. کل این اطراف مسجد رو درختکاری کردیم. درخت های قواره از اون آب استفاده میکنن برای اون درختکاری و یه فضای سبز خیلی جالبی هم درست کردن.
مسجد و
محوطه قشنگی داره.
بعد خیلی جالبه، الان یه دو سه سالی هست که دیگه این زائرایی که از این منطقه، یعنی از مسیر اصفهان و چهارمحال بختیاری و کوهکلویه و بوی رحمت، اینها از این مسیر میان میرن مشهد و برعکس از مشهد از استانهای دیگه که برمیگردن و استانهای اصفهان و تهران و نمیدونم امثال اینها میرن، این نقطه الان براشون شناخته شده، میان اینجا استراحت میکنن، مستقر میشن، خانوادگی. خیلی آب و هوای خوبی هم داره، خیلی باصفاست. مسجد ذی‌القربا.
مسجد ذی‌القربا.
آره مسجد ذی‌القربا است.
چیزی حدود فکر کنم 16 کیلومتر با طبس فاصله داره.
همین حدوده. آره
در واقع اگر از سمت تهران، از سمت یزد یا تهران بیان به سمت طبس، اول میرسیم به روستای مهدی‌آباد که در جوار روستای جوخاهه و تقریبا دیگه میشه گفت چسبیده به هم.
چسبیده به هم دیگه الان.
و این مسجد هم جالبه، تو دل بیابونه.
زحمت کشیدن آقای تقدسی که از اهالی روستای جوخاه هستند، ما رو به این نقطه آوردن و الان میخوام صحبت بکنم با عزیز دلی که خودشون رو برای ما معرفی میکنن و کار برق‌کشی این مسجد رو انجام دادن. هم از قدمت و سابقه مسجد با ما صحبت خواهند کرد و هم از این که چی شد که برق‌کاری مسجد رو به عهده گرفتن. شما خودتون رو معرفی بکنید برای شنوندگان برنامه از خانه تا مسجد شبکه رادیوی فرهنگ و از مسجد ذی‌القربا بگید و خدماتی که شما توی این مسجد انجام دادید.
با سلام، خسته نباشید، جان محمود محمدزاده هستم، برق‌کار مسجد ذی‌القربا. از سالی که اینجا بنا شده که به وسیله موتور برق ما برق تولید داشتیم اینجا انجام دادیم، کار برق‌کاریشو اینجا انجام دادم که یه مسجد بنا 35 تقریبا بنا کرده بودیم. این برای راهگذرا و برای کشاورزان این منطقه که بیان داخلش حداقل یه نماز چیز بخونن و کم کم این شو توسعه پیدا کرد و مردم از اطراف طبس و روستاهای طبس اینا اومدن سمت این مسجد که ما شروع کردیم یه موتور برقی اون زمان خریدیم، چند تا لامپ کنار مسجد بنا کردیم که روشنایی داشته باشه.
ای مجلس فقیران، ای جمع غم نشینان، ای مجلس فقیران، ای جمع غم نشینان، روحیت از دل و جان صلوات بر محمد، روحیت از دل و جان صلوات بر محمد.
بعد از اینا مسجد دیگه شروع شد، اضافه شد و مردم اومدن، کم کم ما دنبال برق و آب و گاز و این امکانات رفتیم، وسایل های مثلا آشپزخانه و ایرار رو براش کردیم، داخل شمت کردن، مردم کمک کردن و ما تونستیم آشپزخانه رو راه اندازی کنیم، توش همه امکانات رو بیاریم که مردم الان در این روز دارن استفاده میکنن از این امکانات. برق کاریش هم ما از شبکه آقای محمدزاده خادم این منطقه پیگیری کردن با فرمانداری و با بخشداری اینا، تونستیم ما برق یه جوری برسیم تو این مسجد و روشنایش شروع کردیم اضافه کردیم روز بروز که الحمدلله مردم دمت کردن، کمک ما کردن، اینجا تونستیم یه منطقه رفاهی برای زائرین و برای مردم طبس و اطراف، حتی از سمت دوک و این طرف ها میان اینجا، ما پذیرا اینا هستیم.
آقای محمدزاده هم از بچه های قدیم جوخا هستن. خب پدرشون هم به همین شکل تو این حرفه تخصص داشتن، یعنی تو بحث برق و اینا. من الان که ایشون اشاره کردن گفتن با موتور برق موقع این مسجد، البته مسجد الان به این وسعت و اینها نبوده، حالا اشاره کردن گفتن یه اتاق 3x5 بود. خب باید روشنایی های غیر از برق قبل از اون اینجا رو روشن نگه میگن، بعدش هم یواش یواش موتور و برق و بعدم به برق منطقه‌ای وصل شده.
ساقیا چه غمگی چه تنها نشستم، ساقی ز چشمت به من ده که خستم، نشکنی دلم را که در خواه شکستم. ساقی از آن می که حالا برد به من ده، وان چه با در زمانی زبالا برد به من ده.
با توجه به این موقعیت جغرافیایی که مسجد درش قرار گرفته، در نزدیکی جاده اصلی به سمت اصفهان و تهران و استانهای چهارمحال بختیاری و کوکله و بوی رحمت هستش، نقطه خیلی خوبی شده. با توجه به این نزدیکی که به این جاده ترانزیتی در واقع داره، خب هم زائرین امام رضا که از این مسیر در رفت آمد هستن استفاده میکنن، هم خیلی وقتها حالا به خصوص تو اوقات و ایامی مثل عید نوروز، مثل تابستان، تعطیلات تابستان، یه محل و مأوای خیلی خوبی برای استراحت مسافرینی که از این مسیر میگذرن شده. آقای جا شما خودتون میدونی، حالا چون دستندرکار هستی توی این حوزه، من این مطلب رو اگه بتونیم به گوش مسئولین و مربوطه برسونیم از این طریق خیلی خوبه. من خیلی وقته روی اینجا فکر کردم. ببینید شما الان این فاصله رو میبینید با جاده اصلی چقدر کم هست، یعنی
بله.
این فاصله رو به راحتی میشه یه مسیری رو مثلا طراحی کرد که مسافرین و یا حالا هر کسی که از این جاده عبور و مرور داره بیاد و از اینجا هم به عنوان یه محل معنوی که مثلا حالا نمازی نمیدونم زیارتی چیزی رو انجام بده، هم این که محل استراحتگاهی باشه. من خیلی وقت اینجا رو به عنوان یه نقطه رو به عنوان این که اگر بتونن، حالا من تا اونجایی که اطلاع دارم شورای روستای جوخا هم خیلی پیگیر هست، دیارش هم خیلی پیگیری کردن، بتونن شهدای گمنام رو یعنی مجوزی بدن مسئولین مربوطه، اینجا یه نقطه‌ای رو تعیین بکنن، چون واقعا این نقطه دارای شرایط خاصه برای با توجه به این داده ترانزیتی که وجود داره. اگه بشه اینجا مثلا شهدای گمنام هم دفن بشن، حالا در جوار این مسجد که اگه بشه خیلی خوب شه، یعنی محلی میشه که واقعا یه محل استراحتگاهی و زیارتی و سیاحتی خوبی میشه برای به خصوص زائرین و زواری که از این مسیر به مشهد مقدس میرن و برعکس برمیگردن. چون من خودم هم یه مقدار این موضوع رو پیگیر بودم، ولی تا الان هنوز به نتیجه نرسیدیم، ولی انشالله که این صدا به گوش مسئولین مربوطه چه در شهرستان، چه در استان خراسان جنوبی و چه در تهران، مسئولین بنیاد افسارسار و یا کمیته جسد مفهودی این سال برسه و انشالله برای این بتونن یه تصمیمی رو اتخاذ بکنن و این فضا رو برای این کار مهیا بکنن انشاءالله.
وقتی نگاهت به آسمان گره میخوره، از سویدای دل خدا رو صدا میزنی.
تراوت لبخند خدا وجودت رو سرشار از نشاط میکنه.
مسجد مکانی است که انسان به عبودیت و عقلانیت بیشتر میرسه.
هر که در مسجد نشیند مسجدی است، گل چو با گل بود بویش مستدام. مهر و همنشینی